بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود در باب این آخرین مسئله‌ای که ایشون در اینجا آوردن که برای تقیه میتونه قبول بکنه الا اینکه منتهی به قتل بشه، و همون روایت معروف اذا بلغت التقیه فالدم فلا تقیه. عرض کنم که دیروز یه توضیحی راجع به این حدیث داده شد، فعلا میگم چون این حدیث شواهد فراوان نداره، البته معروف روایات اهل بیت روایات نیست، یعنی اونی که الان دست ما رسیده همین دوتاست، و الان اثبات که مراد این معناییست که اینا گفتن یا اون معناییست که مرحوم ایروانی یا اون معنایی که مثلا برای تقیه در غیر دم مهم نیست، در مال و عرض و اینها، انصافا تمام اینها خالی از شبهه نیست. حالا یه معنایی که به حسب یک ظاهری به ذهن ما رسید عرض کردیم، حالا اون قبول بشی یا بگیم بالاخره روایت خدای نکرده اجمال داره و یرد و علمها الى اهل. بعد مرحوم شیخ متعرض فروعی شده، مثلا دم مراد دم مؤمنه یا دم اهل سنت هم بگیره، نمیدونم دم مراد جر هم بگیره که مثلا منتهی بشه به دست بریدن، مثلا کشته نمیشه دست کسی رو، آیا مردی که محقون و دم نیست به خاطر قصاص یا به خاطر حد، آیا اونم میگه الی آخر، آیا مراجعه کنن و به مطلب. چون نکته فنی بحث سر این است که این روایت لفظاً ثابت باشه و مرادم این باشه، این فروعی که ایشون فرمودن فرع بر اونه. راهی رو که ما دیروز رفتیم عرض کردیم روایت به لحاظ سند خوبه، لکن مراد جدیش واضح نیست، لذا به نظر ما تمسک به دلیل لفظی در ما نحنفی خیلی واضح نیست. از اون برم بین اصحاب ما تقریبا شبه اجماع یا شهرت هست که اگر بخواد تصدی بکنه اکراها منجر نشه به کشتن افراد و اینها، این هست مطلب. اما چون اجماع دلیل لبی است در بقیه موارد بود حسب قاعده حساب کرد، نه اینکه به روایت لفظی. پس در این مسائلی که ایشون فرمودن به طور مختصر ما اون لم قصه رو خدمتتون عرض کردیم، طبق همون لم قضیه حرکت بشه. اگر دلیل لفظی ثابت شد وقتی این بحثای شیخ محل داره، اگر دلیل لفظی ثابت نشد روی قواعد باید حساب بشه. در این مسئله حالا یک خاتمه تعبیر کردن ایشون مرحوم شیخ قدس الله سره، سرش هم بر ما روشن نیست، نمیدونم چون رساله‌ای داشتن در ولایت این خاتمه رساله، الا عادتا وقتی مسئله میان خاتمه نمیدونم، خاتمتون فی ما ینبغی للوالی العمل و بهی فی نفسه و فی رعیته. اینجا حدود 5-6 صفحه روایتی است که معروف است به رساله امام صادق، من 5 صفحه که بیشتره، از صفحه 101 تا 115 14 صفحه است، من گفتم 5-6 صفحه، بله حدود 14 صفحه است، حالا فقط 7 ورقه تقریبا ایشون متعرض اون روایت شده. البته ایشون روایت رو از کتاب مرحوم صاحب وسائل آوردن که ناقصه، خود وسائل چون در وسائل اون قسمت هایی که مربوط به احکام نیست از حدیث حذف کرده، خود حدیث از این مفصل تره، از این مقداری که در وسائل هست مفصل تره. در وسائل در همین جلد 12 به مناسبت ابواب ما یکتسب ایشون آوردن، و مرحوم آقای ربانی هم تو حاشیه نسخه خودشون یه مقداری از اون حذفی ها رو ذکر کردن، اون قسمت هایی رو که مرحوم شیخ وسائل قدس الله نفسه حذف کردن آوردن. اینجا هم نداره مرحوم شیخ طوسی، شیخ انصاری اونها رو نداره، حالا ایشون خوب شده، چون یه قصه هست که از تعمیر میاد من مشغول کار بودم بعد یک زنی دیدم خیال کردم فلانی اسمی خانم میبره، فطار قلبی الیها که هی سال ما یعنی چی فطار، بعد گفتم فلان بعد گفت بله من اسمت چیه؟ گفت دنیاست. یک شعری هم حضرت داره که پنج شعر فرمود. اینا رو صاحب وسال حذف کرد، اون شعر و این قصه اون خانم و ملاقاتش با امیرالمومنین و این تعابیر رو. مرحوم شیخ انصاری هم حذف کرده، اینا از روایت حذف شده و خیلی بعیده انصافا خیلی اونجا اون مطلبی که در اونجا هست بسیار بسیار بعیده، یعنی قبولش بسیار مشکله. یعنی من نه داره شیخ انصاری تصان داره اشتباه کردم، این صفحه 108 اون شعر داره، اون شعری رو که عرض کردم در وسائل نه تصانش از خود کشف و ریوه ایشون گرفته، چون این حدیث از کتاب کشف و ریوه نقل شده و حالا به اسم یک تیکه داره که حضرت از جدشون نقل میکنن که ان الایمان لا یثبت فی قلب یهودی ولا خوزی. به نظرم این یکیش هم هست که یک قسمت هایی حالا میدونم نیلبان چون نخوندم دیشب که همشه داره این کتاب ها. داره تو روایت اما احتمال دارم شیخ حذف کرده باشه. بله چرا مثل که داره، چون از سابق نمیاد در وقتی که سطح گفتیم داشت یادم از سابق هست. دیشب نگاه نکنیم که شیخ آیا بله بله الان که اینجا که الان نهیدم مگر لابله هاش باشه قرض یک مقدار بله چرا داره بله داره قال ان الایمان لا یثبت فی قلب یهودی ولا خوزی بله وحذر مکر خوزی الاحواس فان ابی اخبرنا آبای ان امیر المؤمنین. یه مقدار این روایت اینجا نوشتن ابی هن آبای ان امیر المؤمنین منحصر به همین رساله از جای دیگه نیامده. به هر حال به لحاظ تاریخی خب خیلی رساله تعجب آوره، به خاطر اینکه این رساله در قرن دهم به ما رسیده، اونی که الان به ما رسیده و مرحوم شیخ شهید ثانی در کشف و ریبه یه خاتمه‌ای داره که عده از احادیث شد ایشون خاتمه از همون گرفت. حدیث دهم خاتمه کشف و ریبه فی احکام الغیبه یا انا احکام الغیبه مال مرحوم شهید ثانی در اونجا آورده. بعد شهید ثانی طبق همون قاعده‌ای که بوده یه اجازه عامه که چند طریقه اجازه عامه‌ای دارن با آثار شیخ طوسی، ایشون میفهمن به همین اسناد ان شیخ طائفه ان شیخ المفید اینا مشکل فنی نداره. حالا این رساله احتمالاً به نحو وجاده به ایشان رسیده، احتمالاً چون هیچ کس قبل از ایشان نقل نکرده به نحو وجاده به ایشان رسیده و ایشون اون سند خودش رو اجازه خودش روش اضافه کردن. ان المفید این هم درسته، ان جعفر ابن محمد ابن قولبه این هم مشکل نداره چون مفید از شاگرده ابن قولبه صاحب کامل زیارت. ان ابی پدر ایشان محمد ابن قولبه، تا اونجایی که من میدونم محمد ابن قولبه بغداد نیومده. شیخ ابن قولبه اوائل امرش در قم بوده، از مشایخ قم ایشان، بعد ساکن بغداد میشه و الان هم من دقیقا نمیدونم روایت ایشان چینه که از روایت مهم کتاب کافی در بغداد همین ابن قولبه یکی از محدثین معروف ایشانه. آیا این کتاب رو در بغداد از کلینی شنیده یا در قم؟ حالا الان تو ذهنم نمیاد. به هر حال ابن قولبه جزو اعلام طائفه است و بزرگواری داریم. بعد جاها ابن قولبه عن سعد، لکن معلوم نیست صحت این مطلب روشن نیست. ابن قولبه از سعد بعیده، کلینی از سعد نقل میکنه اما خود ابن قولبه که شاگرد ایشانه، ایشان در بغداد 367 وفاتشه، یه چیز در حدود مثلا 40 سال بعد از مرحوم کلینی. ایشون کلینی هم وفاتش در بغداد، لذا قاعدتا باید بین ابن قولبه و سعد یک کسی باشه و پدرش در اینجا نقل کرده. اینم مشکل نداره، اصلا محمد ابن قولبه معروف بوده کان من خیار اصحاب سعد، یعنی به عنوان اینکه شاگرد سعده در مکتب سعد. انا احمد ابن محمد ابن عیسی که ایشون از بزرگان قوم بعد جای بحث نیست، اینم مشکل نداره، سعد از ایشان زیاد دارم. انا ابیه محمد ابن عیسی اشعری، این یک توثیق خیلی واضح و اجله اصحاب بوده، یعنی اینا رجل سیاسی در قوم بودن، اداره شهر و چهره های اساسی شهر. چون عرض کردم کرارن قوم قبل از اینکه اشاعره که یمنی بودن در زمان حضرت سجاد تدریجا از اون زمان آمدن به قوم، قبل از اون اصلا حالت شهری نداشت، شهر شدن قوم دست اشاعره است. لذا چون در زمان اینا شهر شد، نظام سیاسی هم دست اینا داده شد و خود احمد و پدرش محمد و پدرش عیسی اینا جزو کسانی هستند که در شهر قم جنبه های سیاسی دارن، محمد مخصوصا باز همینطور پدر احمد. اما به لحاظ رجالی و حدیثی داره حدیث، نه اینکه نداره، اما خیلی شناخته اونطوری نیست. انا عبدالله ابن سلیمان نوفلی، همچی اسمی الان لااقل در کتب اربعه نداریم، یعنی در کتب رجالی، در غیر کتب رجالی چنین اسمی رو ما الان نداریم، لذا مرحوم های توسری هم در قاموس نیورده اسمیشان، راست همین چون پیدا دارم این کتاب هم. بله آقای خویی آوردن در معجم، اونم از همین رساله نقل کردن که شهید ثانی در کشف الریوه نقل کرد، لذا ایشان رو ما الان نمیشناسیم. پس این سند یک مشکل سندی داره به خاطر عبدالله ابن سلیمان نوفلی، حتی به خاطر محمد ابن عیسی خیلی واضح نیست، و یک مشکل تاریخی داره، چون مسلمه که این کتابه، نامه‌ای بوده از حضرت به عبدالله ابن نجاشی. حالا این خیلی بحثه که اسم دقیقش چیه، برای از این که کنتون دربی عبدالله فعضا به مولال عبدالله نجاشی، هم عبدالله نجاشی ضبط شده هم عبدالله بن النجاشی. ادهی هم گفتن نجاشی ضبطش با تشدیده نجاشی، فکر میکنم ثابت نباشه. به هر حال مجموعه کلماتی رو که ما دیدیم خیلی روشن در نمیاد که مشهورتر که به تخفیفه، اما اینکه نجاشی باشه معلوم نیست، خیلی خیلی واضح باشه. من علایه حالن مرحوم، این کتاب نامه ای بوده و تعجب آور، واقعا برای ما تعجب آور با این سندی که به استثنای اخیرش خب خیلی واضحه دیگه، همه اعلام طائفه، یعنی مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ مفید و ابن قولوی و پدرش و بعد سعد ابن عبدالله و بعد اینا همه اجلای طائفه، احمد پدرش جز اجلا نیست ثقات. و این خیلی تعجب آوره که این کتاب و این رساله ازش اطلاعی نبود تا مرحوم شهید ثانی در کشف الریوه این رساله رو آورده. و اعجب از همه اینه که مرحوم نجاشی در شرحال خودش، احمد ابن علی ابن فلان، چون شرحال خودش هم داره، بعد میرسم به همین نجاشی، عبدالله نجاشی، الذی ولی الاحواز یا ولی الاحواز و لعبی و کتب ابو عبدالله رسالته الیه، ایشون اشاره به این رساله داره مرحوم نجاشی در ترجمه جد خودش، که این جد معلومه نجاشی هم بوده، و رساله ای از ابو عبدالله به ایشان نوشتن، در اینجا داره کاملا عاملن لمنصور، ایام منصور ایشون به اصطلاح استاندار و والی احواز بوده و حضرت نامه ای بود نوشتن، در اینجا که در ترجمه خودشه داره ولم یوره مصنفون لعبی عبدالله غیرهو، مصنف یه نوشته کتاب خطی نوشتاری، نوشتاری از ابو عبدالله، البته مصنف در اون زمان اصطلاحاً این بود نوشتاری داشته باشیم که در موضوع واحدی احادیث داشته باشه، چون از کلمه صنفه مصنف، یعنی فرض کنید روایتی که در باب ولایت، در باب اداره جامعه است، در باب امروزی ها مثلا ولایت فقیه، اینا رو گفتن مصنف. ایشون نوشته ولم یاره مصنف لعبی عبدالله غیره، معلوم شه بیش از یک نامه بوده، اصلا یک کتابی بوده از این عبارت نجاشی در ترجمه جدش میفرماد ولم یاره مصنف لعبی عبدالله علیه السلام غیره. البته مرحوم آقای توستری نوشته این خطا از حرف نجاشی، چون دو سه تا رساله دیگه به امام صادق نسبت داده شد. دقت بکنید اولا راجع به این کلمه یک توضیح اجمالی بدیم، هم مرحوم نجاشی، اگر نظر مرحوم نجاشی به این باشه، چون مرحوم نجاشی هم از مفید از ابن قلوبه نقل میکنه، اگر نظر نجاشی به این باشه با همین سندی که در کتاب مرحوم کشواری به مرحوم شهدستانی آمده، خب این مشکل تاریخی داره، به خاطر اینکه عبدالله بن سلیمان وضعش روشن نیست، یعنی ما از ایشون هیچ چیزی نمی‌شناسیم. البته ما یک عبدالله بن سلیمان نخعی داریم در آقای خویی هم آورده، احتمالا این باشه وارده، ولی آقای توسعه رد میکنه، نه که درست نیست، چون دیگه جای بحث نیست، حالا من نمیخوام وارد بحث رجالی بشم. چند دفعه عرض کردم نوفل ما دو تا داریم به طور کلی در روات خودم، یک از این نوفلی ها هاشمی هن، یعنی از ابناء عم امام صادق، اینا در مدینه بودن، نوفل پسر حارث پسر عبدالمطلب، اینا از خاندان پسر عبدالمطلب هن، پسر اموهای نواهای اموی امام صادق حساب میشه، اینا یه خطی از نوفلی هن. یه خط از نوفلی داریم که یمنی هن، ساکن کوفه بودن، اینا یه بطنی از نخه هن. اون نوفلی معروف، نوفلی هن سکونی از ایناست، اون نوفلی معروف از این نوفلی های بطن کوفه است. احتمال داره نوفلی با نخعی یکی باشه، اما اونم وضع روشنی نداره. ببینید دقت بکنید، من عرض کردم در مسائل تاریخی، در مسائل رجالی، در مسائل فهرستی یه بحثی هست، فرض کن مثلا فلانی روایت مادهه داره یا روایتی که داشت، لیکن سند روایت ضعیفه، یک خطی بوده بین علما، بین قدما، ولو سند ضعیف باشه قبولش بکنن. الان آقای خویی این خطو ندارن، آقای خویی اشکال میکنه، یعنی این روایت مادهه قابل قبول نیست چون سند ضعیفه. دقت کن، این یه خط فکری است، این باید روش کار بکنید. ما تو تاریخ هم داریم، تو فهرست هم داریم، مثلا نجاشی میگه فلان لهو کتابون، بعد طریقش که میاره توش ابن بطه است که ضعیفه، و این تو نجاشی و شیخ زیاده الا ماشاءالله. این هم حالا دو جوره این ضعف، یه دفعه ضعف یه جوری است که مثلا فرض کن ابن بطه نقل کرده، اما راوی از ابن بطه، اون کسی که از کتابش نقل کرده، که از اجلای اصحابه، یه دفعه نه یه فرض خودش هم ضعف داره. نجاشی به این دو تا فرق میگذاره، شیخ فرق نمیگذاره، اما به هر حال مرحوم آقای خویی کلا میگه اینا باطله، یعنی باطل به این معنا ضعیفه، سند ضعیف. دقت کن، اینی که آقای مرحوم آقای توستری داره که نجاشی گفته لم یاره مصنف لعبی عبدالله درست نیست، چون مثلا در اون فرای را داره که کتب ابو عبدالله علیه رساله، اونم ضعیفه، اینم ضعیفه، هر دو ضعیفه. این اگر بنا بشه روی نکته ضعف و بررسی سندی بشه، هر دو مشکل دارن. اگر بنا بشه همینجور مسامحتن، حالا شاید مرحوم نجاشی نظرش این باشه که این ولو ضعیفه، اما مشایخ نقل کردن، اون یکی که ضعیفه مشایخ نقل کردن، چون شاید نظر نوز که نظر قرص اشکال آقای توستری به نجاشی، نمیخوایم بگیم نجاشی هر جا مطلبی رو گفته درسته، اما این نحوه اشکال هم وارد است. بله انصافا خود ما هم اشکال داریم، الان خود ما هم اشکال داریم، و این اشکال رو من سابقا عرض کردم، دنیای امروز ما این اشکال، نه اینکه فقط به این بحث این کتاب میخوره، یه بحث کلی در دنیای امروز بر اثر ارتباطاتی که زیاد شده رسانه، خب سنی ها می نویسن، متعرض میشن، روایت ما رو میبینن، مناقشه. در این رساله از عجایبش اینه که حضرت صادق عده‌ای از روایات داره، حالا مثلا داره عن علی، مثلا حضرت امیر فرمود که با خوزی مثلا فلان، های ممکنه، اما معظمش روایاتیست که عن رسول اللهه، و این اهل سنت خب اشکال دارن دیگه که این مثلا سندی که شما نقل میکنیم مثلا امام صادق از پدرش عن رسول الله، این روشن نیست، مثلا کس دیگه نقل نکرده، جای دیگه نقل نکرده، یا مثلا قضایایی، همین قصه این زنی که آمده، بله، که مثلا امرأت قد فهمت علی و فیدی برنه فلم ما نظر تو علیه ها تار قلبی مما تداخل نسته جورنجه، خب این هیچ جای دیگه نقل نشده، امام اینجا با سند نقل کنه، قال ابی، یعنی امام باقر، قال علی ابن حسین سمعت ابا عبدالله الحسین قال حدثنا امیر المومنین، همه ائمه هستن. خیلی هم عجیبه، یعنی این که امیر المومنین تنجی تعبیر بکنه که من دیدمشو طار قلبی الیها و فلان. خیلی واقعا خب جای دیگه نمیدن که الله اینجا فقط، نه این قصه جای آمده نه این شعرا جای آمده. قرض یک مشکلاتی داره که انفرادهاییست که اثبات اینها خیلی مشکله. دقت میکنی؟ اینه که به ذهن ما میاد که باید تمام اون جهاد مراعات بشه. به مجرد این که مرحوم نجاشی فرمودن این کتابی که امام صادق به جد ما نوشته، جد ما ایشونه که امام صادق کتاب نوشتن، ولم یاره مصنفان لعبی عبدالله، کلام نجاشی هم قبولش برای ما مشکله. نه به خاطر اینکه رساله دیگری نسبت دادنش، چرا چند تا رساله به امام صادق نسبت دادنش، لیکن انصافا تمام اینها مشکله. من کرارن عرض کردم اصلا بحث و توسعه بیشتری میدیم. رسائلی کتابهایی به ائمه علیه، مثلا این رساله محکم متشابه میگن مال امام صادق به اسناد واحد امیر المؤمنین، مثلا فرض کنیم به این که رسالت الحقوق لعلی ابن حسین، نمیدونم فرض کنیم همین رساله نجاشی، دو سه تا رساله دیگه به امام صادق، فرض کنید به این که چند کتابی به اسم مسند الامام کاظم چاپ شده، نسبت داده شده که یک جا مثلا به اون مردک ابراهیم مروزی گفته، به حضرت رضا زیاد نسبت داده شده، به حضرت جواد یکی نسبت داده شده، بعد تفسیر امام عسکری داریم، بعد فقه رضا داریم، بعد تب رضا داریم و الی آخره. مجموعه کتب و نوشتارهایی به ائمه ما علیهم السلام نسبت داده شده، هیچ کدوم اینها به لحاظ سند نقیض نیستن. اونی که در میان اینها قابل قبول است و شواهد هم زیاد داره و خودش هم مشکلش کمتره، هم صحیفه سجادی است. بقیهش تماما مشکل دارن، نه اینکه لمیارم هم مصنف هم با قول ایشون مشکل داره. اینها رو نمیشه الان نسبت داد. و مشکل این مشکل ها غیر از اون جهت عبدالله ابن سلیمان نوفلی، این معناش اینه که این نسخه به روایت مشایخ در بغداد موجود بوده که نجاشی هم بهش اشاره میکنه. مثلا مرحوم شیخ نجاشی یا شیخ طوسی در قرن پنجم بودن، این چطور تا قرن دهم مخفولان عن بوده، هیچ کس نقلی در کتب خود شیخ طوسی هم نیامده. در مثلا فصل اعمالی شیخ طوسی، چون واضح رساله است تو اعمالی شیخ طوسی، البته چیزای دیگه هم داره. در اول اعمالی شیخ طوسی مجموعه چند صفحه، در 15 صفحه در اون وصایا نبی العزیز زارون هم کتاب بوده، هیچ کدوم از اینا ثابت نیست. حالا مال ابوذر باشه یا غیر ابوذر باشه، به لحاظ سندی تمام اینها اشکال داره. تمام این چیزهایی که نقل شده انصافا مشکل. دیگه بعد مرحوم آقای توستری دو تا روایت دیگه هم خون آوردن که ما در بحث رواییش متعرض شدیم. یکی راجع به باز نجاشی نامیست که در سجستان بوده، یکم ظاهرا نجاشی است که در ری بوده، راضی بوده، ایشون هم آورده. اونا هم مشکل، اون تمام اونا هم مشکل دارن. مشکل اونا به یک معنا بیشتر از این روایته، اونا هم مشکل دارن، اونا هم مشکل دارن. و این که ایشون استظهار کرده شاید یکی باشن، روشن نیست. این قسمت هم الان برای ما لااقل روشن نیست، الان برای ما خیلی روشن نیست که واقعا مثلا شخص واحدی بوده در سه تا شهر ایشون ولایت پیدا کرده. این من نجاشی امروز نشده هم، یعنی بعد آمدن بیرون یادم رفت. اگر زحمتون نیست تو عبدالله نجاشی، عبدالله ابن نجاشی، عبدالله نه غیر از ترجمه خودش، یه جای دیگه هم متعرض ایشون شده تعبیر لبی برم، یا اگر نجاشی هست نگاه کنیم بخون.
نجاشی ابن سعید ابن سمعان ابو بجگ الاسعی النصری ابو نبی عبدالله علیه السلام رسالتم به هو اله
میگم. من اینو دیدم امروز جایی در این کتاب آیه توسری دیدم، احتمال دادم بقیهش نقل نکردم، خواستم تاریخ خیلی عجیبه، تاریخ نقل نمیکنه. اینم ملتفت شده این براد نجاشی چیه؟ روا نبی عبدالله، چون تو این رساله داره که امام صادق اخبرن ابی یا عبدالله، اخبرن ابی ان آبایی ان علی ان رسول الله. اون وقت نجاشی چی میگفته؟ میگفته ان صادق ان ابیه ان آبائه، روشن شد؟ این که جا الهو با این که به نحوه کتابت اصلا کتب الیه، ایشون میگه همین مقدار کافی است که مثلا جد ما از ابی عبدالله نقل کرده. روشن شد نحوه نه؟ چون از کردیم نحوه نقل حدیث بنابر معروف بین خودشون هفت نوعه، یکیش هم وصیت و کتابت اله او سالیه با کتبیه مثلا. این در حقیقت نگاه کردن جوشی چکا کرد؟ جدش رو جزء اصحاب امام صادق قرار داد، روا نبی عبدالله به اعتبار رساله. چون در اینجا امام میگه اخبرنی یا عبدالله ابی ان آبائی، پس نجاشی میتونست جد ایشان عبدالله بگه حدثنی جعفر بن محمد ان ابی ان آبائی. چون تو ذهن ما وقتی میگیم راوی، مخصوصا که حالا معروف شده امام صادق مثلا 4000 تا شاگرد داشته، تو ذهن ما میاد که مثلا اینا در مجلس درس امام صادق نشستن. نه، این عبدالله نجاشی راوی بین معنا نیست. ایشون امام صادق در مدینه بودن، اینا حالا در اهواز بودن، میگن سجستان رو، من نمیدونم همونه یا کس دیگری جابجا شده یا یکی یا اونا افراد دیگری هستن، چون تمام اینا مشکل سندی دارن. و برای ما تعجب اینه که نجاشی با این جلالت شأنش شد این طریق ننوشته. خیلی عجیبه، مخصوصا تصریح میکنه که رساله بوده، روا انها رسالتن من حاله. از کلم در ترجمه خودش در احمد ابن علی ابن عباس نگاه بکنین، بعد در ترجمه خود نجاشی مصنف هذا الکتاب، این ابو بجیر هم روشن نیست، احتمال ابو الحسین باشه. حالا به هر حال اینم گفته شده که کنیش ابو بجیره، حالا ابو بجیر یا ابو الحسینه، به هر حال در ترجمه خودش مرحوم نجاشی داره که بعد میگه نجاشی الذی کتب الیه صادق رسالته ولم یرا مصنفا لابی عبدالله غیره. اینه در ترجمه خودش میگه، در ترجمه جدش نداره، در ترجمه جد این مطلب رو نداره که لم یرا. بله، میگم من امروز نشد نگاه کنم، امروز دیدم این عبارتی که این مقدار خوندن در کتاب قاموس، دیدم گفتم نه، چون قاموس سندها رو میندازه، گفتم نکنه قاموس سند رو انداخته و طریق داشته، مثلا گفتم دوباره تأکیدن، تو ذهنم بود که طریق نداره اما تأکیدن گفتم که. و اینم جزء عجایبه، یعنی واقعا جزء غرایب اموره که نجاشی طریق خودشه، به جد خودش ننویسه، به دیگران بنویسه. و فکر میکنم نجاشی همین پیشش بوده، چون مفید هست و ایشون شاگرد مفیده، احتمال میدم نستجیر بالله مرحوم نجاشی قدس الله نفسه در سند مشکلی دیده. علی حال، به هر حال امام علیه السلام مطالبی رو در اینجا فرمودن برای ولایت داره که ایشون هم همیشه به این عمل میکرد و نگاه میکرد و الی آخری. طبیعتاً یک مقدارش که روایات که به حسب زمان و مکان عوض نمیشن، یک مقدارش هم امور اداریه، امور اداری قابل تغییرن، یعنی اینطور نیست که یک نواخ باشه. اگر فرمودن توی اهواز با کسی مشورت نکن مثلا، این نیست که دیگه تا آخر عمر توی اهواز آدم با کسی مشورت نکنه، این میخوره به زمان خودش، یعنی به اموری که به زمان خودش مربوط میشه. علی حال، مسائلی که در اینجا آمده امور یک مقدارش اداری است، شبیه اون نامه مفصل امیرالمومنین به مالک اشتر. البته من گفتم اینا ثابت نیستن، نامه مالک هم نسبتاً سندش خوبه نسبتاً حالا، و از عجایب امر اونم هنوز یکی از نقاط مبهمه. نمیدونم اگه آقایون، من یک نقاطی رو مطرح میکنم بتونم بعد حلی برش پیدا بکنم، ما که نتونستیم برش حلی پیدا بکنیم. در کتاب دائم الاسلام یا تو حفل قول یادم خوندم توی بحث متعرض شد، خیلی شبیه نامه امیرالمومنین به مالک رو به پیغمبر نسبت داده. این خیلی عجیبه، کتب الی بعض امالی بید. این هم جزو عجایبیست که هنوز تو مغز من حل نشده، یکی از چیزهای عجیب در ذهن من، مال حالا نیست، مثلا مال 20 سال 30 سال قبل، که چطور این خیلی شبیه اونه، نمیخوام بگم این اونه، اونم طولانیه، یا دائم یا تو هفته نظرم دائم باشه، توی همین کتاب جمال احادیث هم نقل کرد. این هم جزو عجایب، اصلا این امال حضرت کی بودن؟ کسی دیگه هم نقل نکرده، هم تو ما هم جای دیگه نیامده. خیلی شبیه اون رو امیرالمومنین به مالک نوشتن. اینم جزو عجایب قضایایی است که در اونجا هست. حالا یا حال، روایاتی که در اینجا آمده اگر سند رو قبول کردیم، مثلا باید بگیم از اختصاصات اهل بیت دیگه، دنبال این نگردیم که مثلا در مصادر دیگه آمده یا نیومده، سنی‌ها آوردن نه، اونایی که عن رسول الله آوردن یا نه آوردن. اگر قبول کردیم باید بگیم جزو خصائص اهل بیته، لیکن احتمال میدم نجاشی هم که نیاورده شاید گیری داشته در رساله، ولی این سند تا احمد بن محمد بن عیسی که خوبه، هیچ مشکل نداره، بعدش هم خوبه نسبت به استثنای عبدالله بن سلیمان نوفلی. بعد این مسئله تموم شد. مسئله 26 در محرمات، ولایت از قبل ظالم. بعد از واب وارد ها شدن، حجاب المؤمن، اونتون ولایه واب بود. البته این نکته هم میدونیم که بین این بحثی که واب بر ها مقدمه یا ها بر واب مقدمه، دیگه وارد اون بحثش نشیم. ایشون ها رو مرحوم شیخ بعد از واب آوردن. اصلا بعضی از کتب لغوی اولش نمیشتن که ما به حروف هجا آوردیم مقدما للواب علالها یا للها علالواب، چه بحث خاص خودش داره، این رو تذکر میدن که کدوم بر کدوم مقدم کرد. ایشون در اینجا واب رو مقدم کرده، به نظر میاد تو معجمه های خوبی ها مقدمه اگه اشتباه نکرده باشه. هجاء المؤمن حرامون بالعدلت الاربعه، وارد بحث هجاء شدن. خب این مطلب کاملا روشنه. بعد ایشون یه مقدار به قولشون ادله اربعه، آیه مبارکه همز و لمز و اکل اللحم و تأییر و اضاعت و سر، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اگه به او تمسک میشون، و کل ذالکه کبیره موبقه. و بله بعد ایشون فقط یه بحثی ایشون کردن که هجا در لغت چیه. ببینید من عرض کردم تشخیص بحث هجا مفیده در جایی که این لفظ تو روایت آمده شده باشه. مثلا لا یجوز لک هجا المؤمن، اما اگر در روایت نیامده، یک مفهوم عرفی است که مفهوم عرفی هم هست حقیقتا، یک تشخیص این بحث که این کلمه هجا دقیقا چیه خیلی نکته خاصی نداره. بعد ایشون میفرماند که هجا به خلاف مده، نه به خلاف مده، ضد مده. مده کردن یک چیز، هجر کردن، هجاهو در لغت عرب، هجاهو به معنای این که به اصطلاح یک نوع به اصطلاح سبه، یک نوع دشنامه، یک نوع شتمه. کما انسه ها فیعم مافیه من المعایب و مالی سفیه، حالا چه عیبی درش باشه چه عیب درش نباشه. البته لحن حجب غیر از عیبه، عیب یک حالتیه، حجب حالتی این که اون عیب رو بزرگ کردن و مثلا تشبیهات نامناسب کردن، که اگر مجلس نبود میگفتن بعضی هاشون. کما عن القاموس و نهایه و المصباح لکن مع تخصیصی فیها به شعر. دیگه عرض کردم مرحوم شیخ قدس الله نفسه حسب قاعدتیهی و حسب قاعده غیری من الفقه ها عبارات رو مجمل آوردن. اینجا مناسب بود که ایشان با همون یا نمی آوردن یا درست می آوردن، خلاصه مطلب علایه حال صحاح ارزش علمیش خوبه، مال فیروزآبادی. قاموس هم تا حد زیادی خوبه، نهایه ابن عسیر الفاظی که در روایات آمده شرح داده، انصافا شرح دقیقی داره نهایه نظرش به عده از کتبی که قبل از خودش بوده، اون کتابهایی که قبل از خودش بوده مثل غریب الحدیث ابو عبید، اینها بسیار کتابای خوبی هست، کتابشون هم خوبه. مصباح هم مراد مصباح المنیره، مصباح المنیره بیشتر جنبه فقهی داره، اصطلاحات فقهی است، داره جنبه لغوی. هر از این کتاب ها هر کدام یک شرح حال خودشون دارن و اینایی که ایشون ذکر کردن همه از قرن پنجم به بعدن. لکن مع تخصیصی فیا بشه، امروز برای فهم اینها ما اینقدر متون ادبی در این جهت داریم، اینقدر متون تاریخی داریم که نیاز نداریم که به این مصادر مراجعه بکنیم. زیاد در قصص هجاه و فکان این حتیه هست، این میگن احجر عرب که از همشون بیشتر هجر میکرد همین حتیه هست. اینی که ایشون میگه شعر درسته، اگر به شعر نبود مثلا دروغ میگفتن، سبب رو میگفتن. این هست در لغت عرب که هجر باید تو شعر باشه. اینی که میگه مع تخصیصی فیا به شعر، همین هم درسته. ما وقتی مراجعه میکنیم اگر که به حساب شعر نبود و حالت نصف بود گفت سبهو فسبهو فشتمهو یا بهتهو، یکی از این الفاظ، یا اقتابهو یا ذکر عیوبهو. اما اگر به صورت شعر بود هجا بود، معروف حتیه، هیچ کس از زبانش ساعت تو میگن که عمر بعد بیرون شد از شهر مدینه، دیدین خیلی زبان بدی داره، برای اینکه مردم راحت بشن امر به تبعیدش کرد. داره که یه روز کسی رو پیدا نکنه، هرج رو کنه تو خرابی آینه پیدا کرد، تو اون آینه شکل خودش دیگه. یک شعر در ذم خودش گفت که مثلا چه صورت قبیحی داری، گفتن دیگه احجناسه که اگه دستش به کسی درزید خودش دیگه در میگرده خودش حج میکنه. شعرش هم بد نیست، از اون شعر قوی هم هست انصافا، دیگه مناسب نیست باید این بحث ها بشی، از بحث فقه خارج میشه. علایه حاله همون شعری هم که در حجیب خودشه اونم قویه. در فارسی هم ما داریم، اسم میبرم دیگه طبیعتا حتی اسم هم شعرش هم نمیخونیم، داریم که بعضی ها خیلی حجب های تندی دارن حتی به نزدیکان خودشون، چون خیلی قوی هست اینجا متعرض میشه. و اما تخصیص او به ذکر مافیه به شعر که ما ببینید این بحثای لغوی بوده، ما اصلا نه بحث لغوی اینجا احتیاج داریم نه بحث اصطلاح فقهی. حجب باید به شعر باشه و حجب جنبه زشتی و پلیدیه، ممکنه یه عیبی هم درش باشه، دقت میکنی؟ ممکنه یه عیبی در شخصی باشه، لیکن تصویر اون عیب خیلی مهمه، ممکنه اون عیب رو به صورت بسیار زشتی تصویر بکنه. در تاریخ ذکر شده، من نمیخوام نقل کنم، ممکنه که اون اینم خودش حجبه، این که عیب باشه نباشه، فیه باشه فیه نباشه، به ذکر ما فیه بشه، این راهش نیست که این فقهای متأخر ما رفته. علایه حال اصولا در این مسئله بهترین راه، چون ما متون ادبی و شواهد تاریخی فراوانی داریم، با مراجعه به اونها، چون مناسب با بحث فقه نیست من ذکر نمی کنم، کاملا واضح حجب عبارت از اینه، مهم نیست که عیب باشه یا عیب نباشه، اولا شعر درش رسمه، یعنی شعر باید باشه، و اگر هر دو می گفتن اینم رسم بود، گاهی یه شعر این می گفت در حجب یا در عیوب، دو تا هجاء معروف عرب هست دیگه، یکی همین فرزدق که جریر، خیلی با هم دیگه شعرهای حجب هم دارن، این علیه اون صحبت میکنه اون علیه، تا فرزه شده اولای که آبایی فجعنی بمثل ادا جمعتنا یا جریر المجامع، که چون جریر خیلی آدم گمنامی بود، یه کسی به جریر میگن گفت که اشعر عرب کیه، مثلا گفت بیا برم، بعد رفیج دیگه بوزی هست، یک مردی هم زیر این بوز خوابیده از پستون بوز شیر میخوره، گفت این پدر منه، از بس لعیمه از لعامت خودش از پستون مستقیما شیر میخوره، کسی صدای دوشیده رشید، وقت من چنین پدری دارم با فرزدق چون آبایی داره مواسه میکنی مشاعره میکنی، من با داشتر چنین پدر لعیمی با فرزدق با اون وضعش دارم با اون مفاخره میکنم، من افتخار به پدرها دارم میکنم مثل این پدر، این پدری که اینقدر درجه لعامت داره. علایه حالن این رو اصطلاحاً در لغت عرب زیاد داریم، میگم ایشون تو مرحوم شیخ نگاه نفرموده تهاجی میگفتن، ان فلانن و فلانن تهاجیا، تهاجیا یعنی هر کدوم در دیگری شعری رو به عنوان حجب میگفتن، این فعل طرفین رو هم تهاجی میگفتن، که از تهاجی معروف عرب مال جریر و فرزدقه، این علیهم زیاد داریم. این مسئله حج در عرب، میگم یه کسی مثل این هتی آخر عمر بیرونش از مدینه دیدی، این خیلی اذیت میکنه همه اذیت، میگم کارش به جایی که خودشه حج کرد، کسی رو پیدا نکرد مجبور به حج خودش. علایه حال این مسئله کاملا واضحه، بحث عیب نیست، کسی که با ادب و تاریخ آشنا باشه که من نمیخوام بخونم، ممکنه ظاهری داشته باشه، اما همون رو همون ظاهری که عادی است، حالا ما میبینیم، نمیخوام بگم چون مرعیدم که نگم، لیکن این رو یک تصویر زشتی ازش میره، یعنی واقعا هم زشته، یعنی من بخوام بگم واقعا حال آدم به هم می‌خوره از این تصویری که این شخص چیزی، حالا بالاخره انسان یک صفتی داره، چشم داره، دهان داره، گوشی داره، حلقی داره، این رو تصویر میکنه به یک صورت بسیار زشت، این نیست که حتما عیب باشه، ممکنه عیبم نباشه. مراد از حجب اینه، خب جزء مصادیق، در یک مصادیقش کذبه، در یک مصادیقش غیبته، در یک مصادیقش مثلا فرض کنیم بهتانه، در یک مصادیقش حمزه، لمزه، مصادیق مختلفی داره، در یک مصداقش ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، شیاع فاحشه است، حالا یک عمل زشت انجام داده گفته نشه، با حجبش با پخش این مطلب منشأ شیاع فاحشه شده. بعدم ایشون میگه فهم الله فرق مؤمن بین الفاسق و غیره، این درسته، این مطلب ایشون درسته، یعنی خود حجب کردن کار زشتیه، دقت میکنی؟
یعنی فی نفسه؟
بله، در روایت هم داره لا احب ان تکون سبابی. این سب اگر وسط شعر بود حجب میشد، نمیخواد سب به اصطلاحی باشه. و اما الخبر من حسو ذنوبکم به ذکر الفاسقین، حالا این خیلی عجیبه، این ظاهرا اینطور که گفته شده، شاید همین قرن 12 13 این حدیث پیدا شده، همچه حدیثی وجود نداره. نقل شده از حواشی شهید اول بر قواعد، حالا اگه اون باشه قرن 89 الا یا حال محس و ذنوب کن به غیبت الفاسقین، هیچ کدومش اصل نداره. بعد البته این مطلب این همونیست که عرض کردم، یعنی اون ارتکاز ابتدایی انسان، حالا عمر که اهلون حرفا نبود، لیکن دید این فرد وجودش در مدینه منشأ مشکله، نمیاد حساب بکنه داره حجب مؤمن میکنه یا فاسق میکنه، یا اصلا این صفت صفت زشتیست که به انسان باشه برای الفاظ به اصطلاح افراد این کار بکنه. وحتر از بلمون چون مطلبی نداره، من میخواستم فقط همینجور خوندنی بشه. بله، بلمن المخالف نو یجوز حجبه لعدم احترامی، روشن نیست این مطلب. بعد وارد حجب فاسق مبدع شده، اون هم روشن نیست. حجب یک صفت زشتیه، یعنی این کار زشتیه، حالا مبدع هست بدعتشو بگن. بعد روایت، این روایت نقل میکنه و ما تقدم فی الخبر فی الغیبه من قول علی، اونجا مفصل متعرض شدیم این خبر منفرد کلینیه، در هیچ مصدر دیگه نیامده، سندش هم خوبه، از کتاب بزنطی هم هست، توضیحاتش عرض کردیم در محل خودش. باهتو هم یعنی باهتو اهل البدع کیلایت معوفی اذلال کن، این باهتو هم رو اینطور معنا کردن به اونا بهتان بزنید، مثلا کسی الان پیدا شده بدعتی داره، مثلا همین علی محمد باباجون مرده است از زندانی میخواد بشه، و اون بهتان بزنید که مثلا این دوز بود، این مثلا اهل مثلا نصیب زنا بود، اهل چرب خم بود، افعال زشت رو به اون نسبت بدید. باهتو هم به این معنا، یعنی با این که بدعت داره، بدعت در دین داره، اما شما افعال زشت رو بهش نسبت بعیده، خیلی بعیده، چون این اثر عکس هم داره، اگه بفهمم ما دروغ گفتیم به عکس اون ترویج میشه. من فکر میکنم شاید چیز دیگری باشه، به هر حال چون خبر واحدم هست و نظیر نداره و منفرد یک شیخ کلینی هم هست، غالبا شیخ طوسی روایت کلینی رو میاره، این روایت منفرده، صدوق هم نداره، خیلی بعیده، در مصادر دیگه ما هم نیامده. احتمال قوی تر شاد این باشه باهتو هم، یعنی البته این نیست، باب مفاعله عادتا این نیست، باب تفعیل اینه، مثل کفره و این نسبه و الالکفر، اگه این شرح شافی رو نگاه کنیم معانی باب تفعیل هم داره تو اونجا داره، اما تو باب مفاعله تو ذهنم نیست که نسبت باشه. شاد باهتو هم یعنی انسبو هم الالبهتان، یعنی بگی اینا مطالبی که مثلا فلانی آدم مبتدعیه، بگی این چیزایی که ایشون از دین نقل میکنه بی خود میگه، اینا دین نیست، بهتان به دینه،
بهتان
به
خود بهتان
یعنی باش مباحثه بکنید ها، مثلا اینقدر مباحثه این که بله باهتو هم بهش نمیم، به ذهن من این یکی شاید اقرب باشه،
باهتو یعنی اونها رو با کلامی،
بله همین حرفی که ایشون میگه مغلوبشون کنی، بله اونم احتمال داره که ظاهرش باهتو هم در اینجا که کیلایت معوفی اضلالکم، بله محمولون علا اتهامهم و سوء الظن بهم، شبیه این معنی که مرحوم شیخ داره، یعنی بگید آقا مطالبی که اینا به دین میگن دروغ میگن، اینا بهتان میزنن به دین، افرادی هستن به قول امروز میگن قرائت، این قرائتی که از دین داره بیهوده است، این قرائتش از دین باطله، باهتو هم به این معنا، بگید اینی که اینا میگن دین اینه، این بهتان است بر دین، این قابل قبول نیست. الان هستن افرادی که حرفای نامربوط میزنن، بله اون سب که مشکله، اون قبولش خیلی خیلی مشکله، وقیعت فیه مهمه، یعنی در اونها مثلا بگی اینها رو ترد بکنید تو جامعه جا نداشته باشن، اما سب داره هم قبول نکن، کلمه سب هم مشکل داره. و یحتمل ابقاء و، البته ایشون گفته علا ظاهری به تجویز الکذب علیهم، شیخ داره این مطلب رو، لعجل المصلحه فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم اقوى من مفسدة الكذب، البته احتمال داره در بعضی از جامعه ها باشه، امروز مشکله، یعنی وقتی بگه آقا مثلا این آقا شما نگاهشون که فرض کنید میره پول از سفارت مثلا انگلستان میگیره، بعد میگه خب از کجا ثابت، بعد داره دروغ گفته، این بدتر میکنه به نظر من، که بدتر میکنه. این یکی هم روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم، دروغ میگن به دشمنا به سنی ها قذف میکنن. قال الکف عنهم اجمل، نکنید این کار. حالا عجیبه، یقذفون مثلا به سنی ها میگن به نصر مثلا ورد زنا عزم میگن. ثم قال لي والله یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بقا، خیلی عجیبه حضرت میگه نکن، پس خود حضرت میگه خیلی اولاد و بقا یا ولد زرا هستن ما خلا شیعتنا،
حضرت فرمودن
اجمله بعد خودشون تطبیق فرمودن. بله علای حال اینم جزء عجایب این روایت هم خیلی. البته عجب از اون اینه که مرحوم شیخ، حالا من نگاه نگم نگاه کنم وسائل، شاید وسائل تقطیع کرده، این توی چیز خیلی مفصله توی کتاب کافی، این حدیث از کتاب کافی جای دیگه هم نیامده، باز از منفردات کلینی است، خیلی ضعیفه سندش، عجایب ضعف سنده. علی ای حاله دردی ابا حمزه گفتم که قلت لهم کیف لنا المخرج، این شو حرف عجیب میزنه اولاد بقایا اینا همه بعد از اون ما با اینا روبرو میشیم با اهل سنت. چون این رو من خدمتتون عرض بکنم که ابا حمزه که ثابت ابن دینار اسمشه و همین مقدار آورده، میدونم این نسو مقال، نه این وسط افتاده، 3-400 وسط افتاده، این وسط افتاده، مرحوم صاحب مرحوم صاحب وسائل انداخته نه وسط هم افتاده، چون ابو حمزه میگه قلت لهم کیف، من چیو به اهل سنت این حرف بزنم، چون عرض کردم ابو حمزه افتاده توی ابو حمزه که به کنیش معروفه، هم خودش به کنیه معروفه، خودش به کنیه بیشتر معروفه، هم پدرش اسم خودش ثابته، اسم پدرش هم دیناره، لکن دینار هم کنیش ابو صفیه است، لذا گاهی اوقات در کتب اهل سنت هم ثابت ابن ابی صفیه، ثابت ابن ابی صفیه یا ثابت ابن دینار همینه، در کتب اهل سنت بیشتر به عنوان ثابت ابن دینار یا ثابت ابن ابی صفیه آمده، این همو ابو حمزه است، تو کتب اهل سنت هم هست، ادعی هم قبولش کردن چون چهره سرشناسی بود در کوفه ایشان. بعد داره که به حضرت عرض کردم آخ این نمیشه با مردم چی بگیم، کلی حضرت آیه خمس خوندن و آیه فیع خوندن، دو تا آیه، بعد میگه اینا جنگ رفتن حق ما رو به ما ندادن، غنایم گرفتن حق ما رو به ما ندادن، نحن اصحاب الخمس، این نحن اصحاب الخمس ساوسال وسطش حذف کرده، وقد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا، چون تو انبالشون حق ما هست حرام. این به یک معنای تنزیل، یعنی یک معنایی است که نه زنای متعارف، چون زنای متعارف با تحلیل از بین نمیره، خب تحلیل کنم پاک میشه مشکل نه، این یک معنای خاصی. علی حال این روایت هم منفردن در کتاب کافی، در کتاب روزه کافی هم آمده، از در سندش هم بعد راوی دوم علی ابن عباس، این علی ابن عباس همون است که مرحوم نجاشی به عنوان جرازینی یا خرازینی نقل کرده، الرازی، این از همین علمای تهران، یک طایفه از این علمای این منطقه هستن که متاسفانه جزء اجلای خط قلوب و مثل سهل ابن زیاد و مثل همین رازی و ایشون خیلی تضعیف کرد، نجاشی به شدت ردش کرده و ابن غزایل هم که دیگه طبق قاعده فوق العاده. یکی از عجایب کار، من چند دفعه عرض کردم مرحوم نجاشی در فهرست خودش کم طریقی داره که از راه کلینی باشه، بگم 6 تا 5 تا 6 در کل فهرست نجاشی، که معلوم میشه مرحوم کلینی شأن اجازه ای نداشته، خیلی عجیبه، اینم چیز غریبیه، ما سردر نمیاریم شده اینطور شده، شاید در قم که بوده نقل نکرده، در تهران هم کتب نقل نکرده، همین کتاب کافی رو حدیث کرده، خیلی عجیبه، اینم اجازه نداده مثلا، خیلی عجیب. از عجایب اینه که همین علی ابن عباس جرازینی رو که خیلی تضعیف کرده، طریقش به این شخص از راه کلینیه. عجب ایده، اون چند تام که نادره، یکیش همین شخصی است که فوق العاده ضعیفه، طریق خودش به محمد ابن یعقوب و محمد ابن حسن طائی رازی و علی ابن عباس جرازینی به کتبه کلها، اینم خیلی عجیبه، میگه به کتبه کلها، خیلی واقعا تعجب آوره که مرحوم کلینی تا تمام آس، چون من تعجب، نکته تعجبش رو بگم، چون ممکن است بعضی خب چه تعجب دادن کرد، نکته تعجبش این که وقتی که شخصی فوق العاده ضعیف بوده، مثلا مثل این خط اولو که مخلط بوده، حتی در مقام اجازات، خوب دقت بکنید، در مقام اجازه هم جمیع کتابش اجازه نمیدادن. این نکته رو دقت بکنید، نقل که درست، در مقام نقل هم نقل نمی کردن. اصلا در اجازه هم این بوده، مثلا در کتاب محمد بن اورمه نگاه کنید، مرحوم شیخ طوسی در فهرست اخبرنی به کتبی کلها ما خلا ما کان فی الا ما کان فی من غلو و تخلید فلان و فلان. اصلا تو اجازات هم دقت کنید، نکته فهمید، تو اجازات هم نمی آمدن احادیث باطل کتاب رو اجازه بدن. نکته فنی روشن شد. ما ها که نداریم این زمان، اون زمان اینطور بود. عجایب اینه که اینجا داره نجاشی داره ان کلینی، ان محمد بن حسن، ان علی بن عباس به کتبی کله ها. خیلی عجیبه، با اینکه کاملا واضحه که این شخص ضعیفه و کاملا این دو تا نکته اینجا که مرحوم کلین در روزه آورده، بعد از این حدیث هم 3-4 تا حدیث داره با هادل اسناد. من فکر میکنم این، چون میخواستیم بگم تکمیل بکنیم بحث رو، توضیح بحث احتیاج به چیز داره، چون ابو حمزه سومالی تفسیری داره در نجاشی آمده، ابو حمزه تفسیر، این دو صفحه در کتاب روزه با این سند واحد همه ان ابو حمزه، قال قلت له قول الله، قال قلت له قول الله. احتمال میدم این یک تیکه ای از تفسیر ابو حمزه سومالی، اگه خواستین حاشیه کتاب تو مرقوم بفرمایید در شرح حال ابو حمزه سومالی، این یک تیکه از کتاب ابو حمزه باشه، تفسیر ابو حمزه، چون تازگی آوردم برای من نگاه کنم، تازگی همش سابقه من تازه کل روایت ابو حمزه در تفسیر جمع خیلی زیاده، کتاب خیلی قطوری شده، گفتم از نظر فنی اثبات نمیتونیم بگیم تفسیر، اما این تیکه میشه گفت تفسیره و به احتمال بسیار قوی نسخه خط غلاطه، منحرف، غلاط شدید، یعنی غلاط بد، خیلی بد، نه غلاط عادی. حالا دیگه مرحوم کلی چرا نقل کرد نمیدونم، و ما توضیح داریم یه تیکش هم در تفسیر قمی آمده، دیگه وارد بحث نمیشم چون از که در مجموعه رو جمع کردم چاپ شد یا نه من خبر ندارم، تفسیر ابو حمزه به نحو تجمیع بنا بود چاپش بکنم، پیش من آوردم برای استشاره، گفتم اون خیلی مشکل برای چاپ کردن، بزرگ باید باشی نیست، من به من گفتم میخواییم چاکتون خبر ندارم. علا یا حاله یه تیکه از تفسیر ابو حمزه است به سند بسیار بد و بسیار ضعیف به خاطر خط قلو و صلی الله علیه محمد و آله طاهر. بله آبه
شیخ صدوق در اماری و علم شرایط یک حدیث آورده به دو سنده، اون تو وسط سند مشترک میشه، هشام بن یوسف عن عبدالله بن سلیمان المغفلی عن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس عن ابی عن ابن عباس را قال رسول الله
معلوم نیست، معلوم نیست از ما باشه، اینو داره؟ نه وسطش، نه بین این قال نحنا، این وسط افتاده، افتادگی وسط، بله اون که این نیست، این عبدالله بن سلیمان نوفلی از سنی آباد باشه،
اینو تاریخ الاسلام ذهبی هم آمده، اونم گفته مجموع فرق هم یه روایت
از سنی آباد، بله این نیست، از من نیست، اینی که باشه بله آقا چی رو برده اون؟ اون
در مورد باهت و حقوقانه مبهود کنی طرف رو
به هر حال فعلا که ما نمیدونیم، فعلا ما قبولمون بر روایت خیلی مشکله، لغت صرف، لغت صرف سه جوهری، لغت صرف مصباح منی نهایه، نهایه ابن عسی ناظر بفرد
در مورد همون مستطرفات سرائر، ایشون طریقش به شیخ طوسی که درسته
بله
طریق شیخ طوسی داره دیگه،
نمیدونم الان دقیقه، چون ایشون دنبال خبر نیست، چون خبر حجت نمیدونه که دنبال شیخ طوسی، طریقی
که شیخ طوسی بده به یک کتابی که نسخش معلومه
از اینکه نجاشی هم نیاورده خیلی عجیبه. من میشه خودش هم گیر داشته.
از راه اجازات میشه که